بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث در این جلسه معرفت و فهم دین است. یکی از بحث‌های مهم درباره دین که در علم کلام مطرح بوده و امروز با اهتمام بیشتری مورد توجه است، مسئله فهم و معرفت دین است. در آغاز این مطلب را باید بحث کنیم که آیا فهم و معرفت دین یک مسئله ضروری و لازم است یا نه، و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست. برای یافتن پاسخ این سوال به این نکته برمیگردیم که دین چیست. دین یعنی مجموعه معارف و احکام الهی که از طریق نبوت و وحی به بشر ابلاغ شده و در اختیار انسانها قرار گرفته است، تا اینکه انسانها بر اساس این معارف و احکام راه و رسم و شیوه زندگی درست را بیابند، بشناسند و با عمل کردن به آن به سعادت ابدی راه پیدا کنند. خب شکی نیست که برای بهره‌گیری از هدایت دین باید دین را شناخت. تا دین را نشناسیم چگونه میتوانیم از هدایت آن بهره‌مند شویم؟ پس به حکم عقل فهم و شناخت دین یک وظیفه است و باید اون را ما بشناسیم. علاوه بر این که این مطلب یک حکم عقلی است، در متون روایی و وحیانی هم مورد تأکید قرار گرفته است، چنان که در حدیثی وارد شده است که در قیامت به کسانی که به احکام الهی عمل نکردند گفته می شود چرا شما به احکام خداوند عمل نکردید؟ آنان در پاسخ می گویند ما نمی دانستیم، از احکام الهی آگاه نبودیم. این ندانستن عذر شناخته نمی شود، لذا بار دیگر به آنان گفته می شود چرا احکام الهی را فرا نگرفتید و نیاموختید؟ بنابراین دانستن وظیفه است، دانستن احکام الهی، و اینکه انسان بگوید نمیدانم یا به دنبال فهم نرود و نشناسد و بعد هم چون نمیداند به آن عمل نکند، عذر شناخته نخواهد شد. در حدیث دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. کمال دین این است که انسان علم به دین را بیاموزد و بعد به آن عمل کند. خب حال سخن این است که برای فهم دین چه باید کرد؟ آیا به یک مبادی و مقدمات ویژه‌ای نیاز دارد؟ یا هر کس می تواند با رجوع به قرآن و روایات به معارف و احکام الهی دست پیدا کند، یا اینکه باید کسانی کمر همت ببندند و این امر مهم را انجام دهند و محصول تلاش و کوشش خود را در اختیار دیگران قرار بدهند؟ خب پاسخ این است که فهم دین و معرفت به احکام و معارف الهی اگرچه در قسمت‌هایی از آن میتواند یک امر همگانی باشد و با کمترین آگاهی به زبان عربی انسان بتواند قرآن را بخواند، روایات را مطالعه کند و مفاهیمی را از آنها به دست بیاورد، اما این مقدار کافی نیست. به دلیل اینکه مثلا وقتی که ما به قرآن مینگریم، روایات هم همین وضعیت را تقریبا دارد، در قرآن کریم آیاتی است که مطالبی را به صورت کلی، به صورت عمومی مطرح می کند و بعد در آیات دیگر به صورت خاص مطلبی بیان می شود و یا گاهی اون نکته خاص حتی در آیات هم نیامده و در روایات بیان شده است و به اصطلاح عمومات قرآنی یک مخصصه هایی دارد که گاهی در آیات قرآن است و گاهی هم در روایات. گاهی احکام به صورت مطلق بیان شده و قیودی دارد که اینها در آیه های دیگر و یا در احادیث آمده است. گاهی در یک آیه به صورت محکم مطلبی بیان شده، یعنی فقط یک احتمال در آن داده می شود، مطلب دوم و سوم در مفهوم آن به نظر نمی رسه. مثل این که می فرماید قل هو الله احد، یعنی خداوند یکتاست. اما گاهی در آیات به گونه ایست که متشابه است، یعنی دو احتمال یا بیشتر در مورد آنها قابل تصویر هست و باید اون احتمال درست را از احتمال نادرست تشخیص و تمیز داد و بنابراین آیات محکم داریم، آیات متشابه داریم. گاهی مطلبی به صورت مجمل بیان شده است، اما بیان آن و تبیین آن در آیه های دیگر و یا احیانا در احادیث آمده است. با توجه به این نکات که گفته شد، شناخت احکام و معارف الهی از طریق قرآن کریم و روایات که سخنان معصومین علیهم السلام است، به یک سلسله از آگاهی ها و مهارت ها مقدمات نیاز دارد که بدون صرف وقت و بدون دقت لازم اونها در اختیار قرار نخواهد گرفت. بنابراین اگرچه فهم یک مرتبه از معارف و احکام دینی در دسترس همه انسانها قرار دارد، اما فهم تفصیلی و دقیق و عمیق به مبادی و مقدمات به یک سلسله آگاهی های نیاز داره که خب باید به اونها پرداخت. و طبعا با توجه به اینکه زندگی مشکلاتی داره، پیچیده است، ابعاد و اضلاع گوناگونی دارد، جمع بین اینکه انسان وقت کافی بگذارد که این احکام و معارف را به تفصیل و بر اساس مقدمات و مبادی بشناسد و از طرفی هم بتواند به امر معاش اونطوری که مقدمات و مقتضیات اقتضا دارد به اونها بپردازد، عملا یعنی معمولا و عادتا جمع این دو میسور نیست. لذاست که باید یک عده حالا بر اساس ذوق، بر اساس علاقه و برخی از اسباب و عوامل دیگری که باعث می شود این امر را به عهده‌دار بشوند. می بینیم که قرآن کریم می فرماید ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. می فرماید و ما کان المؤمنون، یعنی میسور نیست برای همه مؤمنان که لینفروا کافه، که همه اونها نفر کنند یعنی کوچ کنند از وطن و دیار خود برای اینکه لیتفقهوا فی الدین، برای اینکه بروند و در دین تفقه پیدا کنند، برای همه میسور نیست. اما فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، اما چرا کوچ نمی کنه، هجرت نمی کنه از هر گروهی، از هر فرقه یک عده تا اینکه لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه در امر دین تفقه پیدا کنند، دین شناس شوند. ولینذروا قومهم، و بعد قوم خود را انذار کنند، اذا رجعوا الیهم، وقتی که به سوی آنها برمیگردند، لعلهم یحذرون، بدین امید که آنها برحذر باشند، یعنی از اینکه برخلاف احکام الهی عمل بکنند. بنابراین تا اینجا معلوم شد که اولا فهم و معرفت دین امری است لازم، بر همگان لازم است. اما مطلب دوم این که برای رسیدن به این فهم یک سلسله مقدمات و مبادی نیازه که برای همه مؤمنان میسور نیست. طبعا باید عده‌ای این مسئولیت را بر دوش بگیرند و در این راه کوشش کنند و بعد نتیجه کوشش علمی خود را در اختیار دیگران هم قرار بدهند. این نکته اول به عنوان یک بحث مقدماتی که گفته شد. خب حال به این نکته میرسیم که آیا فهم دین امری است ممکن و آیا بشر اصولا میتواند به فهم دین نائل بشود، یا چون دین یک امر قدسی و آسمانی است و فعل الهی است، انسان خاکی، انسان زمینی و عقل بشری توانمندی شناخت و فهم آن را ندارد. در حقیقت این پرسش مطرح می شود. خب پاسخ این است که وجوب فهم دین به صورت طبیعی مستلزم این است که فهم دین ممکن باشد و الا تکلیف به مالایطاق خواهد شد. اگر به حکم عقل و وحی یک کاری بر انسان واجب است و از طرفی هم تکلیف به مالایطاق امریست قبیح و امریست نشدنی، بنابراین فهم دین برای انسان امکان پذیر است. البته همونطوری که اشاره شد باید به این نکته توجه داشته باشیم که قرآن کریم از نظر خود کلام الهی، یعنی از با توجه به آیاتی که ما داریم، قرآن از دو مرحله وجودی دارد. این یک واقعیتی است که در دو مرحله تحقق و تکون پیدا کرده، یا وجود قرآن در دو مرحله است. یک مرتبه یا یک مرحله از آن، و شاید تعبیر به مرتبه بهتر است، یک مرتبه از قرآن همان است که در لوح محفوظ قرار دارد و در دسترس بشر نیست، یعنی بشر عادی در اختیار انسانها به صورت معمولی نیست. اما مرتبه دیگر از قرآن همان است که تنزل پیدا کرده و نزول یافته، پایین آمده، رقیق شده و به گونه‌ای به واسطه پیامبر در اختیار انسان قرار گرفته که او را بفهمد. این مطلب که قرآن دارای دو مرتبه وجودی است، مرتبه قبل از نزول و مرتبه پس از نزول، مرتبه منزل، اونچه که نازل شده و اونچه که هنوز نزولی پیدا نکرده و در لوح محفوظ است، اینا از خود آیات میفهمیم. حالا نمونه هایی از آیات در اینجا آمده است، مثل این آیه قرآن که میفرماید ول کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ول کتاب المبین، یعنی سوگند به کتاب مبین که انا جعلناه قرآنا عربی، یا ما اون را به صورت قرآن عربی قرار دادیم. برای چی؟ لعلکم تعقلون، برای اینکه شما او را بفهمید. یعنی اگر قرآن به صورت زبان عربی نازل نشده بود و در قالب زبان عربی قرار نگرفته بود، این قابل فهم نبود. در این حال باید دانست که و انه فی ام الکتاب، همین قرآن در ام الکتاب، یعنی اون کتابی که مادر همه کتاب هاست، سرچشمه همه کتاب هاست، این لدینا در پیشگاه ما، کلام الهی است در پیشگاه ما، لعلیون حکیم، برتر است و جایگاه بلندی دارد و در مقام حکیم است. مقصود از این حکیم در اینجا این است که قرآن به صورت وجود به اصطلاح بسیط دارد، یعنی وجود بسیط تفصیل نیافته قرآن کریم، چنان که در آیه دیگر می‌فرماید کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی که احکمت آیات، این احکمت همان لعلی حکیمه، یعنی در مقام لدینا لدالله یا همون لوح محفوظ این حکیم از احکمت، یعنی وجود بسیطی داره، تفصیل نیافته. ثم فصلت، اونگاه و سپس تفصیل یافته، من لدن حکیم خبیر. واژه احکام در این آیه در مقابل همون تفصیل و در مقابل تشابه که ما گاهی میگیم محکم و متشابه نیست. محکم یک وقت در مقابل تفصیل است، یک وقت در مقابل متشابه است. محکم در مقابل مفصل، محکم در مقابل متشابه، یا به عبارتی بگوییم احکام در مقابل تشابه و احکام در مقابل تفصیل. خب پس ما از این آیه اینجور میفهمیم که قرآن یک مرتبه وجودی در مقام و مرتبه احکام دارد، یعنی بسیطه، تفصیل نیافته، و در یک مرتبه هم مرتبه ایست که ثم فصلت، یعنی تفصیل یافته. باز در آیه دیگر می‌فرماید کتاب فصلت آیاته، قرآن کتابی است که آیاتش تفصیل یافته، قرآنا عربیا، و این تفصیل یافته قرآن و این کتاب به صورت قرآن عربی است. لقوم یعلمون، برای کسانی که عالمان، یعنی برای کسانی که میخواهن علم به قرآن پیدا بکنن. خب از این آیات پس ما این مطلب را هم فهمیدیم. فهم دین امریست ممکن، اما البته قرآن دارای دو مرتبه وجودی است و ما این که میگوییم فهمش برای انسانها ممکن است، ناظر به این مرتبه به اصطلاح تنزل یافته است. حالا البته اون مرتبه‌ای که نزول نیافته و کتاب احکمت هست، اون مرتبه‌ای که لعلیون حکیم است، اون برای برخی از انسان‌ها که در حالا بحث بعدی خواهد آمد، برای اونهایی که به اصطلاح متحر هستند، برای اونها فهمش امکان پذیره. این که گفتیم که اون امکان پذیر نیست برای فهم‌های عادی و متعارف بشری. خب اینم راجع به این مطلب. حال بحث این است که ما با چه ابزارهایی می‌خواهیم به اصطلاح قرآن را بفهمیم. ابزارهای فهم دین، حالا نه فقط قرآن، به طور کلی ابزارهای فهم دین کدام هستند؟ ابزارهای اول ببینیم که ابزارهای متعارف و عادی برای فهم که در اختیار بشرن چیستند. پاسخ این است که وسائل یا طرق راه‌های عادی و متعارف شناخت دو گونه‌اند: راه‌های حسی، ابزارهای حسی و عقلی. خود قرآن یادآور می‌شود که می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. یعنی خداوند متعال شما انسانها را از شکم مادرهاتون بیرون آورد، یعنی شما به دنیا آمدید در حالی که لا تعلمون شیئا، چیزی را نمی دانستید. خب حالا برای اینکه بدانید خداوند چه ابزاری در اختیار شما قرار داد، برای اینکه بدانید جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، در اختیار شما به اصطلاح گوش و چشم قرار داد که مقصود ابزارهای حسی است، و افعده قرار داد که مقصود از افعده یکی تفکر و تعقل است و یکی هم اون مرکز دل و یافته هایی است که انسان در درون خود در به اصطلاح از طریق احساس و درک وجدانی آنها را می فهمد. بنابراین ابزارهای عادی فهم برای انسان یکی ابزارهای حسی است که عمدترین آنها همان چشم و گوشه، که انسان از راه چشم و گوش بیشترین ادراکات را به دست میاره، البته حواس دیگر هم هست، عمده این هاست، و یکی هم عقل هست که از طریق عقل به این مفاهیم و به این حقایق دست پیدا می کند. خب حال ما می‌خواهیم ببینیم که این ابزارهای معرفت ابزارهای عادی معرفت یعنی ابزارهای حسی در چه زمینه‌هایی در خدمت انسان قرار می‌گیرند و انسان می‌تواند در شناخت و فهم دین از آنها استفاده بکند. درک حسی ما می‌توانیم از طریق مشاهده عرض می‌شود که آیات تکوینی آفرینش، آیات تکوینی می‌توانیم در نظام آفرینش بیاندیشیم، یعنی از طریق مشاهده علمی یا همین مشاهده‌های سطحی در عالم طبیعت می‌توانیم این زمینه ساز باشه برای اینکه در نظام عالم هستی به تفکر بپردازیم و بعد به عظمت و به علم و به قدرت الهی پی ببریم. بنابراین یکی از آثار و نتایج ادراک حسی در دین شناسی همان است که در شناخت عظمت و قدرت الهی میتواند در اختیار انسان باشه. حال دیگر دستاوردها و یا کاربردهای معرفت حسی در دین را انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.